بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا فرصتی برای ایران فراهم کرده تا فعالانه‌تر و شفافتر عمل کند. وزیر امور خارجه آمریکا در تماس‌های تلفنی با همتایان خود از چین، فرانسه، آلمان و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. روسیه اعلام کرد شواهد قاطعی در دست ندارد که حاکی از آن باشد که ایران هرگز قصد تولید سلاح هسته‌ای داشته است. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز چهارشنبه 14 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 5 دسامبر سال 2007 میلادی. امیدواریم هر جا هستید سلامت باشید در این شامگاه نیمه آذر ماه. در مجله امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران خواهید شنید، اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب توجه شما را به مروری بر تازه ترین خبرها جلب می کنم با مریم منظوری.
با سلام. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه در واکنش به گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت گزارش جدید در واقع باید مشوقی باشد برای ایران تا فعالانه‌تر و شفافتر در ارتباط با برنامه هسته‌ایش عمل کند.
In fact, the new report should prompt Iran now, you know, to be more active in its cooperation.
کاندلیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته سه‌شنبه در تماس‌های تلفنی با وزیران خارجه چین، فرانسه، آلمان و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. خانم رایس دیروز پس از انتشار گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت کاهش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی اشتباهی بزرگ خواهد بود و به اعتقاد او حکومت ایران همچنان نیروی خطرناک در سیاست بین‌المللی است. از سوی دیگر نماینده چین در سازمان ملل پس از انتشار این گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا گفت این گزارش نیاز به تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی ایران را به زیر سوال می‌برد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید این کشور شواهدی را در اختیار ندارد که بر پایه آن با قاطعیت بتوان گفت که ایران در گذشته برنامه هسته‌ای نظامی داشته است. آقای لاوروف به پرسشی درباره گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا پاسخ میداد که میگوید جمهوری اسلامی تا سال 2003 برنامه هسته‌ای نظامی داشته، اما از پاییز همان سال زیر فشار بین‌المللی آن را متوقف کرده است. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته‌های روز گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را کاملاً غیرمنطقی خواند. آقای حسینی امروز گفت این سخنان نشان می‌دهد که رئیس جمهوری آمریکا برای گزارش سازمان‌های اطلاعاتی خود ارزش و اعتبار قائل نیست. رئیس جمهوری آمریکا برآورد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران را نشانه هشدار دهنده خواند و گفت این گزارش اعتقاد او را که ایران دارای سلاح هسته‌ای تهدید برای صلح جهانی تغییر نخواهد داد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که از دوشنبه شب گذشته برای گفتگو با والنتین سوبولوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، به مسکو رفته بود، امروز به تهران بازگشت. آقای جلیلی پس از بازگشت به تهران گفت ایران و روسیه روابط استراتژیک با یکدیگر برقرار کردند و دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و نیروگاه اتمی بوشهر گفتگو کردند. شرکت روسیه تولیدکننده سوخت اتمی نیروگاه بوشهر هفته گذشته اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوخت مورد نیاز این نیروگاه را در روسیه بازرسی و مهرموم کردند و هر زمانی که دستور آن صادر شود به ایران تحویل خواهند داد. و به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب مجلس اعلای اسلامی عراق، روز گذشته در پایان دیدارش از واشنگتن گفت که دور دیگری از مذاکرات آمریکا و ایران درباره اوضاع امنیتی عراق احتمالاً طی چند روز آینده برگزار خواهد شد. آقای تمدن.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری میشنوید. انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه تسلیحات اتمی ایران همچنان در جهان با تحلیل‌ها و برداشت‌های گوناگون در حال انعکاس است. گفتگویی داریم با نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که می‌گوید استقبال جمهوری اسلامی از این گزارش بی‌مورد است. ادامه بازداشت دانشجویان در تهران و دیگر شهرهای ایران همزمان با تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه اطلاع رسانی درون کشور. اعتراض فعالان حقوق زنان در ایران به لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. با ما همراه بمانید. امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سفرش به استان ایلام انتشار گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را پیروزی چشمگیری برای دولت خود توصیف کرد. این در حالی است که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که امروز در اتیوپی بود بدون پاسخگویی مستقیم به این ادعای پیروزی به خبرنگاران گفت انتشار این گزارش نشان داد که دولت پرزیدنت بوش به دموکراسی شفاف متعهد است در حالی که جمهوری اسلامی به چنین شفافیتی تعهد ندارد. همزمان در گفتگوی ویژه با رادیو فردا گریگوری شولتی نماینده و سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صراحت آنچه را محمود احمدی نژاد پیروزی می‌خواند بی‌پایه دانست.
But I can also tell you, having read carefully the NIE, that the NIE still points out that Iran continues to enrich uranium with no obvious civil requirement.
من که دقیقاً گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا را خواندم، می توانم بگویم که این گزارش همچنان می گوید که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می دهد بدون آنکه به وضوح نیازی غیر نظامی به آن داشته باشد و نیز این قابلیت غنی‌سازی اورانیوم ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. یعنی جهان هنوز به صلح آمیز بودن ماهیت برنامه ایران اعتماد ندارد. در نتیجه گزارش اطلاعاتی اخیر به ما میگوید که ایران برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های هسته‌ای داشته، هرچند به گمان ما این برنامه را در سال 2003 متوقف کرد و به ما میگوید که رهبران ایران گزینه پیگیری برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کردند و این کار را با توسعه قابلیت غنی‌سازی اورانیوم که برای منظوری غیر نظامی ضرورتی ندارد ادامه می‌دهند. و من در اینجا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانم به شما بگویم که این نکته همچنان مایه نگرانی عمیق است و به نظر ما استراتژی من را باید حفظ کنیم، استراتژی که همراه اروپا، چین و روسیه در پیش گرفته ایم تا رهبران ایران را به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای متقاعد کنیم. And we think that we need to sustain the strategy, and the strategy that we have been sustaining with Europe and with Russia and with China is to try to convince Iran's leadership.
در همین ارتباط از گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پرسیم، اما در اینجا صحبت از برنامه‌ای است که به گفته خود آمریکا 4 سال پیش متوقف شده است.
Well, we believe that it stopped, and we believe it stopped because of international pressure and international scrutiny.
ما معتقدیم برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران به دلیل فشارها و دقت نظر بین‌المللی متوقف شد. ما همچنین بر پایه این برآورد معتقدیم که رهبران ایران با علم و عمد گزینه توسعه برای تولید سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کردند و این کار را تا حدی با پیشروی در راه توسعه قابلیت برای غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهند و این همچنان مایه نگرانی است. رهبران ایران کماکان باید دو کار بکنند، یعنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشند. تا امروز این همکاری را به صورت گزینه‌ای انجام دادند. چرا پا پیش نمی‌گذارند و درباره این فعالیت‌های تسلیحاتی گذشته به ما چیزی نمی‌گویند؟ چرا در این باره اذعان نمی‌کنند و چرا به آژانس اجازه نمی‌دهند فعالیت‌های کنونی را به صورتی تام و تمام تایید کند؟ تا این اطمینان به وجود آید که رهبران ایران در حال تجدید برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای نیستند، و دوم اینکه رهبران ایران باید به درخواست‌های شورای امنیت، یعنی به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای، تن در دهند و به سر میز گفتگو بیایند.
Iran's leaders need to abide by the requirements under the Security Council, which means suspending proliferation-sensitive activities and coming to the negotiating table.
اما در پی انتشار گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، چین تقریبا بیدرنگ اعلام کرد در نوع مواجهه با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل باید تجدید نظر شود. آیا این موضع‌گیری چین که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت است، آمریکا را برای صدور قطعنامه‌ای برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در شورای امنیت تنها نمی‌گذارد؟ گرگوری شولتی، نماینده و سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از وین، مقر آژانس، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
Well, I can tell you that China and Russia and our European friends and ourselves have agreed that if Iran continues to violate Security Council resolutions, which it is,
چین و روسیه و دوستان اروپایی ما و خود ما توافق کرده ایم که اگر ایران به نقض قطعنامه های شورای امنیت ادامه دهد، که دارد ادامه میدهد، و گزارش سازمان ملی برآورد اطلاعاتی آمریکا در این واقعیت تغییری نمیدهد، ایران همچنان ناقض قطعنامه شورای امنیت است و در نتیجه روند شورای امنیت در قبال جمهوری اسلامی باید ادامه یابد. صادقانه این که آنچه گزارش سازمان ملی برآورد اطلاعاتی به ما میگوید اندک امید بخش است، چون نشان میدهد که رهبران ایران در سال 2003 زیر فشار بین المللی فعالیت های به خصوصی در زمینه تسلیحاتی را متوقف کردند. در نتیجه شاید معنیش این باشد که رهبران ایران آمادند تا برای جلب اعتماد جهانی گام های بیشتری بردارند و به مذاکره رهنمون شوند. بنابراین ما به دستیابی راه حلی دیپلماتیک خوشبین هستیم. رهبران ایران نمی توانند از پیروزی خودشان حرفی بزنند. تنها پیروزی تجدید مذاکرات و در واقع توافق بر سر رویکردی خواهد بود که فناوری هسته‌ای را در حد کمال آن در دسترس ایران بگذارد و دسترسی ایران به سوخت هسته‌ای را تضمین کند.
You know, Iran's leaders cannot declare this a victory. The only victory will be is if we get into negotiations and we actually agree on an approach that gives Iran access to state-of-the-art civil technology, that gives Iran assurances of access to fuel, and that lets our negotiators come together.
در چنین شرایطی، این درخواست جمهوری اسلامی ایران تا چه حد بجاست که پرونده هسته‌ای تهران را باید از شورای امنیت سازمان ملل متحد بیرون برد و تنها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن پرداخت؟ نماینده آمریکا در آژانس این درخواست را به جا نمی‌داند. گرگوری شولتی:
Well, you know, Iran's case is with the Security Council really for two reasons. I mean, it's there first because, you know, Iran in our judgment had a nuclear weapons program. They still haven't admitted it.
پرونده ایران واقعاً به دو دلیل در شورای امنیت است. اول اینکه ایران بر پایه داوری ما برنامه‌ای برای تسلیحات هسته‌ای داشته، اما هنوز به این مسئله اذعان نکرده. هنوز اطلاعاتی درباره آن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده است و هنوز با آژانس همکاری نمی‌کند تا قضیه روشن شود. مثلا با اعمال اجرای پروتکل الحاقی تا بازرسان آژانس بتوانند ببینند چه می‌گذرد و تایید کنند که برنامه‌ای برای تسلیحات هسته‌ای در میان نیست. و دوم اینکه برای آغاز مذاکرات ایران باید به خواست‌های شورای امنیت تن در دهد و این فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را به حال تعلیق درآورد. چرا آنها به غنی‌سازی ادامه می‌دهند؟ منظورم این است که ایران نیروگاه برقی ندارد که اورانیوم غنی شده را در آن به کار برد و این مایه تشدید بحران، عدم اعتماد و مایه نگرانی‌های بیشتر از فعالیت‌های ایران است. بنابراین حتی اگر امروز ارزیابی میکنیم که ایران زیر فشار بین المللی پاره ای از فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ایش را 4 سال پیش متوقف کرد، همچنان نگرانیم که فعالیت‌های یاد شده میتواند از سر گرفته شود، به خصوص که ایران برنامه جاریش را آنچنان که باید در دسترس نگذاشته و ما همچنین نگرانیم از این که ایران همچنان پیگیر فناوری‌هایی است که به او اجازه خواهد داد که در آینده سلاح‌های اتمی بسازد و این تنها مایه نگرانی آمریکا نیست، این مایه نگرانی روسیه، چین، اروپا و دیگر کشورها در سراسر جهان
است. اما اگر قرار باشد آمریکا با خروج پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل موافقت کند، در ازای آن دقیقاً از ایران چه می‌خواهد؟ گرگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
این به آمریکا مربوط نمی‌شود. این به انتخاب رهبران ایران بستگی دارد. اگر آنها می‌خواهند پرونده هسته‌ایشان از برنامه کار شورای امنیت خارج شود، صرفاً باید همانند دیگر کشورها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر پایه‌ای منظم، مرتب و سازمان یافته همکاری کنند. رهبران ایران باید این فعالیت‌های مایه نگرانی جامعه بین‌المللی را به حال تعلیق درآورند تا بتوانیم مذاکره کنیم و گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا کوچکترین تغییری در این نکته نمی‌دهد.
So it's not a choice for the US whether this stays with the Security Council. It's really a choice for Iran's leaders and the National Intelligence Estimate doesn't change that one bit.
و در پایان این گفتگو، گریگوری شولتی در واکنش به یادآوری ما که اگر ایران برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های هسته‌ای داشته و آن را متوقف کرده، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده و نه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با لبخند گفت: درست است، اما رهبر جمهوری اسلامی همچنان همان است که بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان در ارتباط با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، انتشار این گزارش درباره پرونده هسته‌ای ایران و سپس سخنانی که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا درباره ایران روز گذشته ایراد کرد، همچنان موضوع مطالب مفصل و تحلیل‌هایی است که در روزنامه‌های مهم انگلیسی زبان جهان منتشر می‌شود. در این مطالب به تأثیر این گزارش در روابط ایران با جامعه جهانی، تأثیر ایران در خاورمیانه و موضوعاتی دیگر پرداخته شده است. مریم منظوری و نگاهی به مهمترین این مطالب.
به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، گزارش اخیر 16 سازمان اطلاعاتی امنیتی آمریکا مبنی بر این که ایران برنامه تولید سلاح‌های اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده، نتیجه حیرت‌آور است که احتمالاً بحث‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را چه در داخل آمریکا و چه در عرصه بین‌الملل دستخوش تغییر می‌کند. به نوشته این روزنامه، گزارش اخیر درخواست‌های حامیان حمله نظامی به ایران را قطع می‌کند. دیپلمات‌های آمریکایی می‌گویند این گزارش همچنین می‌تواند منجر به کاهش توانایی واشنگتن به استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای فشار به تهران به منظور توقف برنامه‌های اتمی شود. اینترنشنال هرالد تریبیون در همین مطلب با عنوان اطلاعات جدید، روش‌های جدید، نتیجه جدید می‌نویسد این گزارش می‌تواند موضعی مبارزه طلبانه در مقابل حکومت ایران نیز داشته باشد. ایران با پشتیبانی برنامه‌های اتمی خود تأثیر استراتژیک خود را در منطقه خاورمیانه گسترش داده است. تهران نیز در اقدامی شبیه به عراق در زمان صدام حسین برای گسترش اعتبار منطقه‌ای از طریق ایستادن در مقابل آمریکا بر سر برنامه اتمی‌اش با مقاومت جهانی روبرو شد. روزنامه واشنگتن تایمز در مطلبی با این عنوان که بوش میگوید ایران هنوز خطرناک است، به نقل از سخنان روز سه‌شنبه جورج بوش می‌نویسد ایران هنوز تهدیدی برای جهان به شمار می‌رود. آقای بوش گفت گزارش نشان می‌دهد که فشارهای بین‌المللی مؤثر بوده و برای مجبور کردن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم که ماده خام لازم برای دستیابی به سلاح اتمی، این فشارها باید افزایش یابد. نیویورک تایمز می‌نویسد چطور ممکن است که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکایی تنها کمی پس از اقدامی مشابه درباره عراق که منجر به جنگ در این کشور شد و از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان اشتباهی از سوی دولت آمریکا قلمداد می شود دست به همان اشتباه بزنند و درباره برنامه‌های اتمی ایران اغراق کنند. همین روزنامه در ادامه می نویسد مسئولان فعلی و پیشین اطلاعاتی در آمریکا تاکید دارند که بیشتر موارد گزارش تهیه شده درباره برنامه هسته‌ای ایران در سال 2005 هنوز در دست تحقیق و جستجوست. این گزارش توسط برخی از افراد همان تیمی تهیه شده بود که قسمت‌های کلیدی از گزارش مربوط به عراق را نوشته بودند. گزارش سال 2005 در نهایت نتیجه گرفته که ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای را دارد، نتیجه‌ای که اکنون رد شده است. نیویورک تایمز می‌نویسد برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 تلاش این سازمان‌ها برای آزمایش ایران در شرایطی متفاوت است و به مرور زمان بسیاری از حکم‌های درباره برنامه تولید اسلحه اتمی ایران که احتمالاً بر اساس اطلاعات کهنه صادر شده اند دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مطلب در ادامه می‌گوید مسئولان آمریکایی که دو گزارش اخیر اطلاعاتی درباره برنامه اتمی ایران در سال 2005 و 2007 را مطالعه کرده‌اند می‌گویند گزارش سال 2005 پر از تحلیل‌های متکی بر به نوعی دانش مبهم از توانایی‌های ایران و اهداف رهبران آن بود و به گفته این مسئولان گزارش جدید محتوی اطلاعاتی بسیار دقیق و جزئی است که احکام صریح صادر شده در این گزارش را تأیید می کند. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره امروز خود می نویسد گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا در روز دوشنبه درباره ایران از سوی بسیاری از کشورهایی که دلشان می خواست بشنوند که ایران برنامه سلاح‌های اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده مورد استقبال قرار گرفت و در این اثنا درس شکست اطلاعات و امنیت در مسئله سلاح‌های کشتار جمعی عراق به فراموشی سپرده شد و آن درس این است: هیچ گزارش اطلاعاتی و امنیتی قطعی و خالی از خطا و اشتباه نیست. آژانس اطلاعاتی و برآورد استراتژیک موسوم به استراتفور نیز در مطلبی تحلیلی درباره کمک انتشار گزارش اطلاعات ملی آمریکا درباره پرونده هسته‌ای ایران به موقعیت سوریه در خاورمیانه می‌نویسد انتشار این گزارش دریچه فرصت را به روی سوریه باز کرد. بنوشته این مطلب گزارش اخیر به معنی گام بزرگ به سوی مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق است و تا زمانی که ایران به سوی انجام مذاکرات حرکت کند سوریه فرصت دارد تا خود را به مذاکرات بچسباند و با غرب وارد حشر و نشر شود و خود را در میان کشورهای غربی دخیل در این پرونده مطرح کند. هرچند ایران تمامی سعی خود را به کار می‌گیرد تا حرکات سوریه را تحت نظر داشته باشد.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز روزنامه‌های جهان درباره گزارش اطلاعاتی آمریکا پیرامون برنامه تسلیحات اتمی ایران. این گزارش تصریح می‌کند که برنامه تسلیحات اتمی ایران در سال 2003 زیر فشار جامعه جهانی به حال تعلیق درآمده است. سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در بیانیه پایانی نشستی که این هفته در قطر داشتند از ایران خواستند جزیره های تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا را به امارات عربی متحده بازگرداند یا داوری یک مرجع بین المللی درباره اختلاف تهران و ابوظبی بر سر مالکیت این جزایر را بپذیرد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه نشست سران این شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس حضور داشت. در گفتگوی با آرمان مستوفی از رادیو فردا، مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن میگوید حضور رئیس جمهوری ایران در این نشست اهمیت ویژه‌ای به بیانیه پایانی آن نمی‌دهد. مهرداد خانساری:
به نظر من نداره، چون این مسئله به طور دائمی دنبال شده و این مسئله هنوز اونطور که اونها مایلن فیصله پیدا نکرده. خب اگر این رو تکرار نمی کردن، یعنی کوتاه آمدن در مواضع خودشون، و احمدی نژاد هم انتظار نداشته که چنین قطعنامه رو در پایان ملاقات خودش با اونها نبینه.
در جریان این سفر محمود احمدی نژاد با شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی درباره سه جزیره گفتگو کرد، در حالی که از سالها پیش موضع ایران همیشه این بود که درباره تنبها با هیچ کس گفتگو نمی کنه و تنها حاضر است درباره چگونگی اجرای موافقتنامه قبلی درباره اداره ابو موسا با امارات مذاکره کنه. آیا مذاکره آقای احمدی نژاد با شیخ خلیفه رو می شود چرخشی در سیاست ایران تلقی کرد؟
نه خیر، من تصور نمی کنم که تحول تازه‌ای باشه، چون بدیهیست که در یک نشستی که بین رؤسای دو مملکت صورت میگیره، یکی از اونها یک مسئله ای رو پیش بکشه و اون شخص هم پاسخی در ارتباط با اون مسئله بده. بدیهیست که برای امارات متحده عربی مهمه که بخواد این مسئله رو به نوعی مطرح بکنه جوانب تبلیغاتیش، و به نظر من همین پاسخ رو هم احتمالاً از مشاورین آقای احمدی نژاد تو اون جلسه شنیده که ایران موضع خودش رو تغییر نمیده.
در نشست دوحه رئیس جمهوری اسلامی به همسایگان عرب ایران در خلیج فارس پیشنهاد کرد که در یک اتحادیه امنیتی و اقتصادی با جمهوری اسلامی شرکت کنند. آقای خونساری، بخت تشکیل چنین اتحادیه‌ای چقدره؟
من به هیچ عنوان شانسی برای یک چنین پیشنهادی در این شرایط و در این اوضاع احوال و با این رئیس جمهور اصلا نمی‌بینم. در جو موجود، در زمانی که عدم اعتماد به جمهوری اسلامی هرگز میشه گفت در 20 سال گذشته به این میزان نبوده، در زمانی که این کشورها خطر اصلی به موجودیت خودشون رو از سوی جمهوری اسلامی و نه حتی از اسرائیل میبینن، این یک پیشنهادی است که به همون سرعتی که شنیدن به همون سرعت هم در جهت فراموش کردن و بایگانیش قدم برمی‌دارن.
مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن بود که به پرسش‌های آرمان مصطفی پاسخ می‌داد. اما در ایران برخورد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان جنبش دانشجویی در آستانه برگزاری مراسم روز دانشجو 16 آذر ماه ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. به گفته منابع دانشجویی تا کنون حدود 20 دانشجو در تهران و مازندران بازداشت شدند. منابع دانشجویی این افراد را دانشجویان چپگرای مارکسیست لنینیست معرفی کردند که تحت عنوان دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب فعالیت می کردند. همچنین طی دیروز و امروز تجمعهای اعتراضی در دانشگاه‌های شیراز، اصفهان، کرمان، مازندران، همدان و تهران برگزار شد. محمد زرقامی از رادیو فردا با نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی، یکی از دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب که 4 روز پیش در تهران بازداشت شد، گفتگوی کرده و از او درباره شیوه بازداشت فرزندش میپرسد. نسرین عبداللهی موسوی:
دختر من الناز جمشیدی با انوشه آزادبر، چون رشته شون یکی بود برا فوق، با هم درس میخوندن. ساعت حدود 10:30 شب به من زنگ زدن که الناز و انوشه رو گرفتن. من همون موقع با پلیس 110 تماس گرفتم.
اون وقت شما چگونه مطلع شدین که ایلناز بازداشت شده؟
گویا یکی از دوستاشون بود، ولی من تا خواستم بگم الو شما، تلفن قطع شد. یعنی از طرف من دیگه ارتباط برقرار نشد. دیگه مثلا وقتی اینطور گفت دیگه نپرسیدم، هم چون اینقدر جا خوردم نپرسیدم که شما
الان دقیقا میدونین که اونا توسط چه نهادی بازداشت شدن و اصلا کجا نگهداری میشن؟
هنوز هم مگه نیروی انتظامی گرفتشونه؟ نمیدونم. اگه طبقه یه سری چیزا رو بوده شدن من نمیدونم. الان 4 روزه. فقط آخرین بار دادگاه به ما گفت که بعد از بازجویی زنگ میزنن. بعد من حرف اصرار کردم، گفتم آقا شما که گفتین اینجا نیستن طبق لیستتون، پس چطور میگین بعد از بازجویی تماس میگیرن؟ من از کجا بدونم تو این شهر تهران من کجا برم، به کجا مراجعه کنم؟
خانم عبداللهی تا چند اندازه در جریان فعالیت‌های اجتماعی ایلناز قرار داشتین؟
یه مقداری آره، من میدونستم مثلا خب یه دختری بود که از مطالعه بعدش نمیومد، ولی خب در این حد چه من خودم گرفتاری زیاد دارم زیاد وارد مسائلش بشم نه. کل این چیزایی که ایلناز کار میکنه در ارتباط در مورد مثلا مسائل زنان یا چیزایی که اکثرا مجوز قانونی دارن، یعنی چیزی پوشیده نداشتن، و این چیزی که واقعا منی که حتی سواد ندارم این مشکل دارم الان. من دیروز دم دادگاه گفتم من از رادیو برام مرتب زنگ میزنم ولی من هنوز صحبت نکردم. خب شما به من یه چیزی بگین، یه جوابی به من بدین که من بدونم چه خاکی تو سرم بریزم.
صدای مادر ایلناز جمشیدی یکی از دانشجویان بازداشت شده در تهران بود که 4 روز پیش در تهران بازداشت شده است. همچنان با رادیو فردا بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. با سلام به شمایی که از همکنون به رادیو فردا پیوستید برای پیگیری خبرها و گزارش‌های ما در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز، و با سپاس از شمایی که تا این لحظه با ما بودید در نیمه نخست این مجله شامگاهی. پیش از پرداختن به گزارش‌های ادامه مجله شامگاهی امروز، بار دیگر از تازه‌های جهان آگاه می‌شویم با مریم منظوری.
با سلام دوباره. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در واکنش به گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت گزارش جدید در واقع باید مشوقی باشد برای ایران تا فعالانه‌تر و شفافتر در ارتباط با برنامه هسته‌ایش عمل کند. کانلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در تماس‌های تلفنی با وزیران خارجه چین، فرانسه، آلمان و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. خانم رایس دیروز پس از انتشار گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت کاهش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی اشتباهی بزرگ خواهد بود و به اعتقاد او حکومت ایران همچنان نیروی خطرناک در سیاست بین‌المللی است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور شواهدی را در اختیار ندارد که بر پایه آن با قاطعیت بتوان گفت که ایران در گذشته برنامه هسته‌ای نظامی داشته است. آقای لاوروف به پرسشی درباره گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا پاسخ میداد که میگوید جمهوری اسلامی تا سال 2003 برنامه هسته‌ای نظامی داشته، اما از پاییز همان سال زیر فشار بین‌المللی آن را متوقف کرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته‌های روز گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را کاملاً غیرمنطقی خواند. آقای حسینی امروز گفت این سخنان نشان می‌دهد که رئیس جمهوری آمریکا برای گزارش سازمان‌های اطلاعاتی خود ارزش و اعتبار قائل نیست. رئیس جمهوری آمریکا برآورد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در ایران را نشانه هشدار دهنده خواند و گفت که این گزارش اعتقاد او را که ایران دارای سلاح هسته‌ای تهدیدی است برای صلح جهانی تغییر نخواهد داد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که از دوشنبه شب گذشته برای گفتگو با والنتین سوبولوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به مسکو رفته بود، امروز به تهران بازگشت. آقای جلیلی پس از بازگشت به تهران گفت ایران و روسیه روابط استراتژیک با یکدیگر برقرار کردند و دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و نیروگاه اتمی بوشهر گفتگو کردند. و به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق روز گذشته در پایان دیدارش از واشنگتن گفت که دور دیگری از مذاکرات آمریکا و ایران درباره اوضاع امنیتی عراق احتمالاً طی چند روز آینده برگزار خواهد شد.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان تا این لحظه. در ادامه مجله شامگاهی امروز در ارتباط با اعتراض فعالان حقوق زنان در ایران به لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده آگاه می شویم، اما تا پیش از آن بار دیگر از گزارش هایی خواهیم شنید در ارتباط با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در واکنش به گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، آن را تیر خلاصی بر آرزوهای بدخواهان ملت ایران توصیف کرد. آقای احمدی نژاد در دور دیگری از سفرهای استانی هیئت دولتش در استان ایلام افزود دولت آمریکا می‌خواهد با چنین گزارشی خود را از مشکلات خارج کند.
در حقیقت این اعلام پیروزی ملت ایران در ماجرای هسته‌ای در مقابل همه قدرت‌های جهانی است.
اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی است که گزارش یاد شده تأکید دارد که ایران برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های هسته‌ای داشته اما نزدیک به 4 سال پیش آن را کنار گذاشته است. بر پایه همین گزارش نشانه‌ای از تجدید این برنامه در حال حاضر به چشم نمی‌خورد. اما در پی انتشار این گزارش، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند باید فشار بر حکومت ایران را حفظ کرد، در حالی که چین و روسیه از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از تغییر وضعیت سخن میگویند و از اینکه شورای امنیت باید در تصمیم گیری هایش گزارش اخیر سرویس های اطلاعاتی آمریکا را مد نظر قرار دهد. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت هیچ سندی وجود ندارد که تایید کند ایران اصولاً برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته است. این در حالی است که مقامات آمریکایی معتقدند فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان تهدیدی برای جهان محسوب می‌شود. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در واکنشی نسبت به گزارش اطلاعاتی اخیر آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت این گزارش می‌تواند تنش‌ها با جمهوری اسلامی را کاهش دهد. به گفته آقای البرادعی، ایران باید به همکاری‌هایش با این آژانس سرعت بخشد. آرمان مستوفی و گزارشی در این باره.
در برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده که روز دوشنبه 12 آذر منتشر شد، گفته شده است که نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تا پاییز 2003، یعنی تا 4 سال پیش، سرگرم توسعه تسلیحات اتمی بودند، اما این برنامه به خاطر فشارهای بین المللی متوقف شده است. بر پایه این برآورد، جمهوری اسلامی ممکن است بتواند بین سالهای 2010 تا 2015 به توانایی فنی تولید اورانیوم بسیار غنی برای ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. در واکنش به این گزارش، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز گفت:
The NIA says that Iran had a hidden covert.
برآورد اطلاعاتی میگوید ایران یک برنامه پنهانی تسلیحات اتمی داشت. این چیزی است که گزارش میگوید. چه تضمینی وجود دارد که آنها برنامه تسلیحات اتمی پنهانی دیگری را آغاز نکنند؟ من فکر میکنم که این گزارش یک هشدار است که نشان میدهد آنها برنامه‌ای داشتند ولی آن را متوقف کردند. به این دلیل هشدار است که میتوانند آن را از سر بگیرند. و آنچه این از سرگیری را مؤثر و خطرناک می کند، توانایی غنی‌سازی اورانیوم است که دانش آن می تواند به برنامه پنهانی منتقل شود.
کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز دیروز تأکید کرد که کاهش فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی خواهد بود. برای حفظ این فشار، خانم رایس دیروز با وزیران امور خارجه آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه تلفنی گفتگو کرد. آلمان، بریتانیا و فرانسه، متحدان اروپایی ایالات متحده، از ادامه فشار بر جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنند. اما چین که تاکنون نیز با تحریم‌های بیشتر ایران مخالف بود، اکنون این مخالفت را صریح‌تر بیان می کند. نماینده چین در سازمان ملل دیروز گفت که شورای امنیت باید برآورد اطلاعاتی آمریکا را در محاسباتش وارد کند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز همین را می گوید.
ما پیشنهاد قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد را با توجه به این عوامل و البته با توجه به اطلاعاتی که از سوی ایالات متحده آمریکا منتشر شده، مبنی بر اینکه اطلاعاتی وجود ندارد که ثابت کند ایران برنامه تسلیحات اتمی را ادامه می‌دهد، بررسی خواهیم کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز دیروز در ملاقات با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از دولت ایران خواسته بود غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 19:09 است در تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم با گزارش هایی در ارتباط با مسائل درون ایران. حدود 300 نفر از روزنامه‌نگاران ایران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از محدودیت‌های کار مطبوعاتی انتقاد کردند. در این بیانیه به بازداشت 14 روزنامه‌نگار و نویسنده، توقیف و لغو امتیاز مطبوعات از جمله نشریات محلی و توقف کار خبرگزاری ایلنا بدون ارائه دلیلی روشن اشاره شده است. بیانیه اخیر از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خواسته است که برای این مشکلات چاره‌ای بیابد. این درخواست روزنامه‌نگاران از انجمن صنفی خود در حالی مطرح می‌شود که عیسی سحرخیز از امضا کنندگان این بیانیه می‌گوید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توان کافی برای حل مشکلات اعضای انجمن را ندارد. سعیده هاشمی از رادیو فردا در گفتگویی با عیسی سحرخیز از او میپرسد روزنامه‌نگاران در بیانیه اخیر مشخصاً چه انتظاری از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دارند. عیسی سحرخیز:
مسائلی رو که روزنامه‌نگاران تحت فشارهای خاص قرار داشتن، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، سانسورها، حتی ضرب و شتم‌ها در شهرستان‌ها، در واقع می‌خواهند که انجمن نتیجه اقدامات خودش رو در این زمینه مشخص بکنه.
شما در جریان هستید که انجمن توی این تلاش‌های تحقیقاتی که کرده تا الان به چه نتیجه‌ای رسیده؟
متأسفانه فضایی رو که دولت احمدی نژاد در کشور حاکم کرده و شرایط امنیتی، نظامی و انتظامی که بر کشور حاکم شده و فشارهایی که از طرف شورای امنیت ملی، وزارت ارشاد و تا حدودی وزارت اطلاعات بر رسانه‌ها و مطبوعات ما و همینطور بر روزنامه‌نگاران فراهم کرده، به گونه‌ای نیست که در واقع از دست انجمن کاری بر بیاد.
پس این بیانیه ها با توجه به اینکه میفرمایید انجمن الان در شرایطی نیست که قدرتمند باشه و بتونه اثر مثبتی داشته باشه، چه هدفی داره، چه فایده ای داره؟
اولین بحث در صدور این گونه بیانیه ها در واقع نوعی اطلاع رسانی به افکار عمومی، نکته دوم نوعی اولتیمت ماتم دادن و تعیین تکلیف با حاکمان و کسانی که در واقع شیوه و منش آزاداندیشی رو نمیپسندن و رسانه ها رو دارن تلاش میکنن فقط تریبون خاصی باشه و یا فرهنگ بله قربانگویی رو دامن میزنن و میخواهند این رو افکار عمومی بدونن و طبیعتاً میخواهند که انجمن هم در این مسئله جدیتر و فعالتر برخورد بکنه.
توی این بیانیه شما اشاره کردید که از سوی وزارت ارشاد و دستگاه‌های دولتی دستوران عملهایی به سوی رسانه‌ها روان هستش که من می‌خواستم بدونم محتوای این دستور عمل‌ها چی هستش و تا چه حد این دستور عمل‌ها در مطبوعات ایران اجرا شده تا به حال.
متأسفانه نوع رویکرد که نهادهای دولتی و حکومتی داشتن به گونه‌ای بوده که مدیران مسئول مطبوعات رو تا حد زیادی مجبور کرده که بر آن چیزی که خواسته بودند گردن بذارن، حتی وضعیت رو به گونه‌ای محدود کرده که روزنامه‌نگاران و دبیران مجبور هستند که خودشون نوعی خودسانسوری رو اعمال بکنن. دامنش در ابتدا مباحث مربوط به مسائل عمومی بوده، مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای بوده، ولی بعداً ما می‌بینیم که دامنش به هر مسئله‌ای داره گسترش پیدا می‌کنه، از نوشتن و یا تجمع در مورد جنبش زنان، معلمان، بحث تورم و هر مسئله‌ای الان می‌تونه مبنای این دستورالعمل‌های دولتی از بالا باشه.
آقای سحرخیز، به عنوان یکی از امضا کننده‌های این بیانیه، انتظار دارید که این بیانیه خاص چه تأثیری داشته باشه؟
مجموعه ای از این بیانیه ها میتونه فشاری رو بر حاکمیت بذاره که این فشارها و محدودیت های خودشون رو محدود بکنن. میتونه اطلاع رسانی باشه که افکار عمومی در جریان باشه. میتونه پیامد سیاسی داشته باشه که مردم بدونن چه گروه ها و چه جریان هایی این آزادی های قلم و بیان رو محدود میکنند و طبیعتاً در رأی دادن خودشون میتونه اثر داشته باشه و طبیعتاً در گزارش‌های بین‌المللی که در مورد نقض حقوق بشر ایران تهیه میشه و منتشر میشه و احیاناً بیانیه‌ای صادر میشه یا قطعنامه‌ای، مسائل و مندرجات این بیانیه‌ها مورد توجه قرار میگیره.
گفتگویی بود با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، درباره تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر عملکرد جامعه اطلاع‌رسانی درون ایران.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان در ایران 550 تن از فعالان حقوق زنان در نامه‌ای به نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام آنها برای جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس شدند. چندی پیش قوه قضاییه طرح پیشنهادی تازه‌ای را درباره لایحه حمایت از خانواده به دولت ارائه کرد و دولت محمود احمدی نژاد با ایجاد تغییراتی در آن لایحه‌ای را به مجلس فرستاد که تاکنون با اعتراض گسترده حقوقدانان و فعالان حقوق زنان مواجه شده است. فعالان حقوق زنان با گرایش‌های فکری مختلف در نامی خود به نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی آنها را به همدلی برای یافتن راه حل مسئله‌ای دعوت کردند که مشکل همه زنان در ایران است. شیرین فامیلی در گزارشی که میشنویم با ناهید کشاورز، فعال حقوق زنان، گفتگو کرده است.
لایحه حمایت از خانواده دولت که کلیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده و قرار است در صحنه علنی مجلس به زودی بررسی و در صورت کسب آرا تصویب شود، از همان ابتدا اعتراض حقوقدانان و فعالان زن را به دنبال داشت. در این لایحه در ماده 23 حق اجازه زن برای ازدواج مجدد مرد را از او سلب کرده و این اجازه را منوط به شرایط مالی مناسب مرد دانسته و اختیار آن را به دادگاه داده است. در حالی که در قوانین جاری حمایت از خانواده مرد در صورتی میتواند مجدداً ازدواج کند که توافق همسر اول را به دست آورد. ماده دیگر این لایحه، ماده 2، حضور 3 قاضی در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را حتی‌المقدور دانسته است. مخالفان این لایحه میگویند در صورت تصویب آن بعد از این زنان در دادگاه باید در حضور 3 قاضی مرد از دردها و مشکلات و از شخصی ترین مسائل خود سخن بگویند تا شاید بتوانند از حق خود دفاع کنند. لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت به گفته حقوقدانان و فعالان حقوق زنان نواقص متعددی دارد و مخالفان این لایحه در میان گروه‌های مختلف زنان، حتی در میان نمایندگان اصولگرای زن مجلس نیز هستند. ناهید کشاورز، فعال حقوق زنان در ایران و از امضا کنندگان نامه اعتراضی 550 فعال حقوق زنان، در این باره چنین میگوید.
مخالفت هایی که با این لایحه شد، حتی جناهایی از زنانی که توی مجلس هستن، حتی موسوم به بهرات جناه راست هستن، مخالفت کردن با موادی از این لایحه. در واقع از این نمایندگان مجلس میخواد که اعتراض کنن و نذارن این لایحه تصویب بشه و یک جور گفتگو رو هم باب گفتگو رو با اونا باز کرده و میخواد ازشون که حرفای فعالین حقوق زنان از گروه‌های مختلف رو هم بشنون و سعی کنن جلوی تصویب این لایحه رو بگیرن.
اخیراً در انتقاد از لایحه حمایت از خانواده، مریم بهروزی، نماینده اصولگرای مجلس و دبیرکل جامعه زینب، گفت که ماده 23 این لایحه زمینه سودجویی و هوسرانی مردان پولدار را فراهم می‌کند و باعث از همپاشیدگی بنیان خانواده و به چالش کشاندن جامعه می‌شود. ناهید کشاورز، فعال حقوق زنان در ایران، به رادیو فردا میگوید لایحه حمایت از خانواده و ماده 23 آن به نوعی ترویج چند همسری است، ولی واقعیت آن است که جامعه ایران تعدد زوجات را تقبیح میکند.
مطالعه بعد از انقلاب که سعی شد ترویج بشه به نوعی چند همسری، یعنی اینکه محدودیت هایی که قانون حمایت خانواده سال 36 و 53 بر تنهمسری اعمال کرده بودن برداشته شد. به نوعی زن تنهمسری فکر میکنم از 3% توی جامعه ایران بالاتر نرفت. در واقع رفتار خیلی عقب مونده تلقی میشه توی جامعه ایران. مگه اینا نمیگن که هدفشون اینه که از خانواده دفاع کنن؟ این در واقع این لایحه اینجور تجزر خانواده است دیگه. اصلا سنگ روی سنگ بر نمیشه. کدوم زن نمیتونه اعتماد بکنه حالا که اجازه در واقع همسرم لازم نیست که شوهرش آیا میره در واقع دنبال یک زن دیگه یا نه؟
550 فعال حقوق زنان رونوشتی از نامه به نمایندگان زن مجلس را به قوه قضاییه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ارسال کرده و نوشتند ما گروه‌هایی از زنان درباره لایحه‌ای که به زندگی تک تکمان ارتباط پیدا می‌کند می‌خواهیم گفتگو کنیم و صدا و سیما خواستند شرایطی را فراهم کند تا امضا کنندگان نامه بتوانند با نمایندگان زن مجلس در برابر مردم و افکار عمومی صحبت کنند.
گزارشی بود از شیرین فامیلی در ارتباط با اعتراض فعالان حقوق زنان در ایران به لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با گفتار اقتصادی مجله شامگاهی را پی می‌گیریم. شماری از کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران به رغم دستیابی به انبوه دلارهای نفتی در سالهای اخیر همچنان در گرداب دشواری‌های اقتصادی گرفتارند و این کشورها از نبود چشم‌انداز اقتصادی روشن رنج می‌برند. میلیاردرهای تهی‌دست عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
در مقاله‌ای که به مناسبت دیدار نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از الجزایر انتشار یافته، روزنامه لوموند چاپ پاریس در آخرین شماره خود این کشور آفریقای شمالی را سرزمینی فقیر توصیف می‌کند که میلیاردها دلار ثروت در اختیار دارد. تناقضی که در این توصیف دیده می‌شود، وضعیت اقتصادی و اجتماعی امروز الجزایر را به نمایش می‌گذارد، کشوری که خزانه‌هایش به برکت رونق طولانی و چشمگیر بازار نفت انباشته از دلار است. بخش بزرگی از بدهی‌های خارجیش پرداخت شده و اقلیتی از مردمانش به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند. اما همین کشور با ذخایر نفت و گازش از نبود چشم‌انداز رنج می‌برد. فساد و فقر و تورم و بحران مسکن و بیکاری در آن بیداد می‌کند و جوانان و حتی کارمندان و کادرهایش با تن سپردن و انواع خطرها از آن می‌گریزند تا خود را به آن سوی مدیترانه برسانند. ونزوئلا را هم می‌توان در زمره میلیاردرهای تهی‌دست به شمار آورد. این کشور نیز زیر سیل دلارهای نفتی است و هوگو چاوز با تکیه بر همین رانت انبوه به پاپولیسم روی آورده، مدعی استقرار سوسیالیسم قرن 21 است و شکست اخیرش در رفراندوم قانون اساسی او را از این وسوسه منصرف نکرده. در این کشور آمریکای لاتین همه چیز به نفت بند است. در آنجا نیز همچون ایران اقتصاددانان به رئیس جمهوری نامه سرگشاده می نویسند و هشدار می دهند که کشورشان بیش از همیشه زیر سلطه نفت قرار گرفته و بی‌ثبات‌تر و وابسته تر از هر زمان دیگر به نوسانات بازار انرژی است. اما جاذبه طلای سیاه راه را بر تفکر اوغلایی بسته و ونزوئلا همراه با تورم 16% و فساد پردامنش به رغم میلیاردها دلار نفتی گرفتار یکی از نابسامان‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتین است. ایران نیز طبعا در گروه میلیاردرهای تهی‌دست جای دارد، همچون همتایان الجزایری و ونزوئلاییش با هزینه کردن روزمره دلارهای نفتی روزگار می‌گذراند. جز واردات انبوه چشم‌اندازی ندارد. معدودی از شهروندانش را به ثروت‌های افسانه‌ای می‌رساند و به بخش بزرگی از جوانانش یا بیکاری را عرضه می‌کند و یا جلای وطن را.
گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا بود از فریدون خاوند در ارتباط با وضعیت شماری از کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران که به رغم دستیابی به انبوه دلارهای نفتی همچنان در وضعیتی دشوار به لحاظ اقتصادی به سر میبرند. با یک گزارش فرهنگی مجله شامگاهی امروز را پی میگیریم. امسال جایزه ترنر که یکی از جوایز هنری مهم در بریتانیا محسوب میشود به مارک والینجر، هنرمند بریتانیایی ضد جنگ تعلق گرفت. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن و جزئیاتی بیشتر درباره این رویداد هنری.
طی 23 سال که از اعطای جایزه فخیم هنری ترنر می‌گذرد، امسال برای اولین بار مراسم آن در شهر لیورپول در شمال انگلستان و در موزه تیت این شهر انجام گرفت. شب گذشته اعلان کننده جایزه با جمله معروف خاص این جایزه اعلان کرد و جایزه ترنر امسال داده می‌شود به مارک والینجر. آقای والینجر که اکنون 48 سال دارد، 12 سال پیش نیز برای اثر دیگری به نام خوابگردها نامزد شده بود، اما رقیبش دمیان هرست در آن سال برنده شد. او در فیلم هنری خوابگردها به هیئت یک خرس قطبی درآمده در راهروهای متروک نمایشگاه‌های آلمان قدم می‌زد. والینجر امسال نیز در همان هیئت در جلوی نمایشگاه تیت لیورپول حاضر شد و کسانی که به نمایشگاه می‌رفتند او را از روی سابقه فیلمش شناختند. اما اثر هنری که او امسال ارائه کرد مجموعه‌ای بود از پوسترها و شعار نبشته های یکی از پیگیرترین کمپینگران ضد جنگ بریتانیا به نام آقای هاو. آقای ها از سال 2001 یعنی از شروع جنگ افغانستان و بعد جنگ عراق هر روز در میدان جلوی مجلس بریتانیا بساط خود را پهن می کند و به اعتراض به جنگ ادامه می دهد. والینجر با دقت و موشکافی تمام جزئیات کمپین ها را در یک اثر هنری به نام استیت بریتن یا دولت بریتانیا منعکس کرد. جایزه ترنر را دنیس سوپر کارگردان و هنرمند تئاتر و سینما به مارک والینجر اعطا کرد و گفت این بهترین اثری بود که امسال برای این جایزه به نمایش گذاشته شد. او از اینکه پس از حملات تروریستی دولت بریتانیا برای تظاهرکنندگان در برابر مجلس تضییقاتی قائل شده است اظهار تأسف کرد و گفت مگناکارتا که اولین قانون تضمین آزادی در بریتانیا است و در سال 1215 یعنی حدود 800 سال پیش از برقراری دموکراسی در بریتانیا به امضا رسید، آزادی تظاهرات و آزادی بیان را تضمین کرد و از آقای هاو کمپینگر خستگی ناپذیر ضد جنگ تشکر کرد. آقای هاو در پی شنیدن این خبر گفت از این خبر به شوق آمدم. والینجر قلبی مانند قلب من دارد. مارک والینجر برای خلق این اثر هنری به مدت 6 ماه به کمک 14 دستیارش کار کرد. هزینه تولید این اثر 90,000 پوند شد که برای آن فقط 3,000 پوند کمیسیون دریافت کرده بود. جایزه ترنر که مبلغ نقدی آن 25,000 پوند است فقط بخشی از هزینه مارک والینجر را جبران خواهد کرد. این اثر از ماه دیگر ژانویه 2008 تا سپتامبر همان سال به مدت 10 ماه در موزه تیت بریتانیای لندن به نمایش گذاشته خواهد شد. پس از آن که در یکی دو دهه گذشته هنر سیاسی به شدت مورد حمله قرار گرفته از سوی منقدان و هنر دوستان مورد بی‌اعتنایی واقع شد، اثر والینجر گویای بازگشت مجدد سیاست به هنر یا هنر به سیاست است، اگرچه با فرم و محتوایی آموخته از تجربیات گذشته.
گزارشی بود درباره اهدای جایزه هنری معتبر ترنر در بریتانیا به یک هنرمند ضد جنگ در این کشور.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
بر شما با تازه ترین خبرها
اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
ساعت 19 و 28 دقیقه است در تهران. در اینجا از شما دعوت می کنم که شنونده مروری بر تازه های جهان ورزش باشید با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. اجلاس نمایندگان کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران با نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور بدون کسب نتیجه مثبت پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ها جلسه 4 عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران با نمایندگان فدراسیون بین‌المللی فوتبال و کنفدراسیون آسیایی در مقر این کنفدراسیون در پایتخت مالزی 5 ساعت طول کشید و روی نکات مبهم اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران بحث زیادی صورت گرفت ولی بی نتیجه ماند. ایرنا می نویسد طرفین به نتیجه مثبتی دست نیافتند و هیئت ایرانی شامگاه دیشب سه‌شنبه کوالالامپور را به قصد تهران ترک گفت. مشکل اصلی به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از سخنگوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال حضور محمد علی‌آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال است. فیفا میگوید کاندیداتوری علی‌آبادی در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران پذیرفتنی نیست. طبق اساسنامه فیفا، مقامات دولتی حق تصدی پست‌های رده بالا در فدراسیون فوتبال را ندارند. قرار است 10 روز دیگر جلسه دیگری میان طرفین در کوالالامپور پایتخت مالزی تشکیل شود.
یادآوری می‌کنم که بخش بعدی خبرهای ما نیم ساعت بعد خواهد بود. در این لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز بار دیگر از همراهیتان تا این لحظه با ما سپاسگزاریم. نیما تمدن، رادیو فرد.